لم یعذب عنه خفیات و غیوب الهوا ولا غوامض و مکنون ظلم الدجا. در کلمه عذب در قرآن آمده لا یعذب عنه مثقال ذره، لا یخفا، لم یخفا مخفی، لم یخفا عنه مخفی نیست از خدای متعال خفیات و غیوب الهوا، چیزای مخفی پنهانهای هوا. پنهان اونیست که حالت شهود نداره، از منظر مشاعر ما دوره و هر مشعری، هر قوه مدرکی رو در نظر بگیری یک مشهدی داره، یک مغیبی داره. چشم شما چیزایی رو میبینه، هرچی که به چشمتون نیومد غیبه. گوش شما در یک میدانی چیزایی رو میشنوه، هرچی به گوش شما نیومد غیبه. حالا یا این غیب بودن هر مشعری از اینه که از اون قوه اون شاعر فاصله میگیره، چشم شما میره ستاره های دور دستی که اصلا قابل رویت، یا گوش میره یک صوتی بسیار دور که دیگه اون هم باید به گوش ما نمیرسه، یا نه به دور بودن خود اون چیزی که مدرکه مربوط نیست، به قوه ادراک ما و اون وسیله ادراک ما و ضعف او مربوط. مثل این که الان ما گوشمون در این محیط بله فقط محدوده خاصی را ادراک میکنه، بقیهش برای ما غیب. چشم ما همچنین یه نورهای خاصی را در محدوده خاصی، اطیاف خاصی، طیف خاصی را میبینه، بقیهش برای ما غیب. همچنین در لمس، حرارت، برودت، بعد و چیزهای دیگه ای که زبری، نرمی، هرچی که ما قوه حس او را داریم، اینا برای ما در یه محدوده مشهوده، بقیهش چیه؟ غیبه. از شهود داریم و غیب، مخفی و آشکار. دوباره تو خود غیب چیزهایی داریم که اگر وارد اون غیب بشیم دوباره خود اونم مراتب داره. تو اون جایی که غیبه چجوریه؟ آشکار مخفی، یعنی کسی که وارد اون عالم میشه یه وقتی فوری نابی چشمش نمیاد. شما الان مثلا توی کره دیگری درسته واردش بشید، الان برای شما غیب است که نرفته بودا، اما اگه حالا ماشینی سوار بشید، وسیله سوار بشید، ماشین متناسب با رفتن اونجا برید، اون با این وسیله برید اون کره دیگه، اونجا که وارد میشید برای شما میشه مشهور، از غیب بودن در میاد. اما همونجا در این محیط یک چیزای مخفی هست که باز برای شما غیبه، درسته؟ این میشه مخفی، یعنی خفا و ظهور نسبت به هر موطنی معنا داره دیگه. اونجا که وارد شدیش اون چه میدونید مثلا این کره از چه عناصری تشکیل شده، چه خصوصیاتی الان داره، اینا همه باستیه از نظر علمی فنی برای شما غیب. پس اما خدای متعال که خالق همه عوالم است، تمام عوالم و غیب و شهود برای او شهوده و تمام خفا و ظهور همه او برای او چیه؟ ظهوره. این لم یعذب عنه خفیات و غیوب الهوا که برای ما. اما کلمه الهوا که صحبت شد که هوا به معنی چه باشه؟ به معنی هوای نفس باشه، اون فعل جمله راجع به صحبت شد. اما اگر هوا باشه، کما این که فرمودنم که در کافی هوا هست، او اصل خوده هوا و اینا به معنی آرام، سکوت، هوا و نجم اذا هوا. هوا یعنی چه؟ یعنی سقط، افتادن، از جای سقوط کردن. و نجم اذا هوا یا هاویه، چه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه، میگن در حال نهوض، در حال هوی، فقها برای نماز دید تو اصطلاحات میگن کتاب فقه میگن اگر در حال نحوس شک کنه، یعنی سر از سجده برداشته در پا میشه، پا شدن. میگن در حال هوی اگر شک کنه، یعنی سر از رکوع برداشته داره میره سجده. نمیگن حال هوی، هوی یعنی حال سقوط و زمین افتادن در حالی که داره میره سجده. پس هوایی سقط. و حالا بر وزن فعال هوا، چرا به هوا میگن هوا؟ احتمالا تناسبات رقبیه، چون چیزی درش بند نمیشه، هر چی تو اونجا باشه میفته به زمین، یسقط، قرار نمیگیره. هوا یعنی محلی برای سکوت. یا حتی خود اون مثلا چیزی هم که ساقط بشه یا سست باشه، خود سست بودن هست در اشتقاق کبیر از ماده هوا. دیگه خیلی وارد اینا نشم، ولی اشاره یه وقت هم شاید رو تا گفتم. مثلا هوا با هون، هون هون هم یعنی سستی، هوا هم یه نفس سستی درشه، سکوت درشه، هون هم یه نفس سستی درشه. و همچنین حروف دیگه که از این قبیل بهش زمینه بشه، هاوج، هاجه، هاوس، هوس، هوا و هوس از اشتقاق کبیر با هم دیگه یکی هست، هوس و از این قبیل، اینا یه نفس سستی توشه، یه نفس بیمقدار. هوس یعنی بدون وزن و سنگینی دنبال چیزی رفتن، هوس کردن یعنی پشتوانه عاقلانه ای نداشت، همین دیگه اومد. اگر کاری عاقلانه باشه نمیگه هوس کردن، هوس کردن یه دفعه میاد بدون هیچ جهت عقلایی در او. عرض کنم که این معنای هوا که بین. حالا آیا هوا فقط به همین عالم جسمانی نسبت داده میشه یا نه و امثال اینا؟ یه آیه شریف هست که و عدتهم هوا، برای اون کسایی که معذب هستن قرآن فرماید اینا فؤاد، فؤاد قلب است دیگه، عدتهم هوا. حالا چه آیه هست من یادم نمیخواد نگاه کنم، اما یادم هست در آیه شریفه که قلوب اینا چیه؟ هوا هست، افعیدتهم هوا هست. یعنی اون تو معنی جمعیت آرامش باید داشته باشن ندارن، یه قلوب ساقط گل سست اینطوری و نگران. اگر حالا هوا باشه که غیوب الهوا، هوا به معنای ما یک خود دیگر باشه، الان یاد اشاره از حدت به چی؟ به طرف آسمان. هوا، ما وقتی میگیم هوا یعنی جو، خود جو هم همینه، جو که میگیم اشاره به طرف آسمانه، میتونه اختصاصی خصوص اتمسفر و اینا را بگیره، میتونه هم اشاره بشه به آسمان، برید تا بالا هرچی میخوایی، از ستارگان و بعدش و برید تا از کهکشان اینجا هم در برید و کهکشان های بعدش و درسته. این مانعی نداره که اینا همه اراده شده باشه. لذا اگر هوا باشه یه معنای خیلی عام پیدا میکنه، مخفی نیست از خدای متعال، مخفی های غیب های آسمان، غیب های آسمان دیگه. حالا شما ببینید غیوب هوا چقدره و دوباره خفیاتش چقدره. مثلا غیب هوا به همین صورت عادی کهکشان های دیگه فرض نام غیب هم. یعنی شما باید مثلا بین دو تا ستاره با چه زحمتی رصد بکنی، درسته؟ با زحمات زیادی به اون شاگرد های رشته نجوم و ستاره شناسی بگن اینجا را مدتی چشم بده، کم کم ببینه بله داره یه چیز سفیدی به چشمش میاد، کم 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 یه سفید بره جلوتر و جلوتر و چه کار کنه؟ این قدرت عدسی هاش را بیشتر بکن، بگه ها اینجا یک کهکشانی جدا که بین این منطقه شما باید پیداش میکنه. و اینا غیوب هست، درست شد؟ دوباره خفیات غیوب، همونجا که وارد بشید چیه؟ اونجا که وارد میشید دوباره میبینید تو همون کهکشان چه خفیاتیه، یعنی چه نظمی برای خودش داره، چه قوانینی برش حاکمه و چه هندسه‌ای بر او حاکمه. خیلی عجیبه که هیچ دور نیست که مثلا هر کهکشانی برای خودش هندسه‌ای داشته باشه جدا از هندسه‌های دیگه، توی هندسه جایی باشه که ولو حالا برای کل عالم میلشون هست یک هندسه در نظر بگیرن، ولی چرا شده که احتمال این داره که اصلا خود یا یک کهکشان یا بخشی یا کلش هندسش عوض بشه؟ منم کدوم از نظریه هایی بود که اعلام کرده بودن تا کتاب دیدم که یک از متخصصین علم هند سبوچی هست مثلا، چون این رشته ها کار کرده. این پای تلویزیون نشسته بود، داشت برنامه تئوری را در نمونم فیزیک فضا یه چیزی گوش میدن. اینا نمونم همون نظریه یه انبساط بود که خیلی معروفه، اون بوده که دیگه بود، چون همون نظریه حتی انبساط هم بود که گفتن حالا مثل باد کنه که دارم بادش میکنم، ولی این مثال هم درست نیست. اما فعل جمله چرا؟ یعنی باد کنه که همون روی باد کنه که میخواد منبسط بشه. یادم من کوچیک بودم، تازه این نظریه خیلی درخ و برق داشت اون زمان، دبستان داریم خدا رحمتش کنه، ایشون برای شاهد میورد برای این نظریه، این آیه شریفه را. حالا من سبقا با اینکه ما استشهاد بیاریم برای این علوم تجربی از آیات، اینا کار خیلی چیزی نیم باید خیلی احتیاط، ولی خب ادهی هم ذوقشون اینه فوری تد ایشون، ولی خب مضمون آیه شریفه واقعا جالبه. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. یاد به خدا رحمت، با اینکه ایشون دکتر بوده طبیب، ما عربی نام بلد، میگو آیه شریفه نفرموده نوسته یا با لام تأکید با اسم فاعل لموسعون، یعنی دم بدم. آسمان رو با چه قدرتی برپا داشتیم، و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، دم بدم هم داریم توسعه. خب این نظریه خیلی مهم بود اون زمان، اینم از آیه شریفه برای چیکار میکردن؟ شاهد میوردن که و انا لموسعون. قرآن هم که دیگه قرآن هست، ما چه میدونیم همین آیه 500 سال دیگه 1000 سال دیگه چه دستگاه برای خودش داره، ما که خبر نداریم که. نه جز میکردم که حالا دیگه آم بله در آیه شریفه که اینا تطبیق میکردن برای این. حالا داشتم غیوب الهواء را عرض میکنم که غیوب است، و غیوبی که چه بسا همون حرف که هر کدومش برای خودش چی داشته باشه. اون وقت ظاهرا همین نظریه بود که اون عرض میکنم دانشمندی نیست داشت گوش میداد، داشتن تشریح میکردن و در حالاتش نوشتن، خودش متخصص بود. وقتی اینا بیان کردن میگن دستاشو نمیدونم به هم مالید اینطوری، گفت باش دیگه هندسه خلاص شد. یعنی از قاموس علوم مسلم بشه به عنوان یک و پس دیگه هندسه خلاص شد. ظاهرا منظورش این بود که امکان این که در برهه‌های زمانی مختلف هندسه های کاملا متفاوت حاکم بر جهان فیزیکی باشه ممکنه. ملاحظه میکنید؟ یعنی خیلی دور نیست که مثلا 1000 سال دیگه مهندسین ببینم اون هندسه ای که حاکم بود، مثلا نمیدونم هندسه ای چون میگن انواع اقسام شیوه بیزوی مثلا بود، بعدا بر بگرده بشه بیزوی یا بشه کروی مثلا یا فلان. اینا دستاشا گفت منظور ببینید چقدر مهمه این نظم عالم که حتی هندسه ای را که این همه بشه بهش مینازه و یک اندک سردرا وردنی ازش میبینید که مختلف میشه. بزن این احتمالی حالا نمیدونم از نظر فنی ما کار نداریم، ولی احتمال میگم بیاره، احتمال سری میاد. اینم مثل زینات ما که خبر نداریم که مثلا هر کهکشانی اگه وارد در اونجا بشه غیوبش، اول وارد میشه میبینید خب عالم یه ستاره است، بعد کم کم که تفحص میکنه میبینه اصلا هندسه ای بر اون جهان که چی مغایره با هندسه ای کهکشان دی. خب این احتمالات احتمالاتی نیست که مثلا فوری بتونیم دفعش کنیم. منظور پس معمولا از حیث لغت در خیلی از عبارات اینطور نیست که بگیم دقیقا مثلا الان دو منظوره، یعنی خفا ظهور، درسته؟ و امر مخفی امر ظاهر، درسته؟ غیب نمیگم مقابل ظهور ظاهر، غیب شهود مثلا. بله به معنای اصل لغویش هم که برگردیم، غابه یه جور خفیه، یه جور دیگه مخفی شدن ممکنه که همین جا هم باشد اما خودش هم نشون بماند. اما غابه معمولا چیه؟ از منظره مشاعر ما بیرونه، مثلا اگر تو اینجا باشه قایم شده باشه نمیگن غیبت کرده. ملاحظه میکنی؟ یکی تو کلاس باشه رفته شده زیر میز، میگن مخفی شده اما نمیگن غایب شده. اینا خیلی ارتکازن. بچه رفته زیر میز، میگن چرا قایم، چرا مخفی شدی، قایم شدی، اما نمیگن چرا غایب شدی. غیب غاب یکی از اون محدوده ادراکات بیرون رفتن. لذا اگر غیب هم مثلا به اون درجه از صوت که به گوش ما نیاد اگر گفتیم غیبه، یعنی منظورم اون محدوده قابل ادراک برای ما از اون رفته دید، ولو این جا موجوده، اونم به یه معنا میگفتیم غیب. ولو رو ارتکاز معنای غیب، یعنی مثلا اونی که در منظر دید ما دورتره، اون غیبه، بیرون رفته، نه اینکه هست و نمیدونه میشه مخفی. به یه عنایتی چرا اونم میشد غیب، یعنی چه؟ یعنی دور رفته از اون میدان دید ما، ولو مکانن همینجاست. بله، این منظور معنای خفا و غیب، این تفاوت های ظریفی بینش هست. اون وقت غیوب هوا، پس میتونه هوا به معنای کل آسمان باشه و غیوبش هم هرچی در او غیب است و مخفیاتی هم که داره که خدا همه اونها را متعال میدونه. خب بلا لم یعذب انه خفیات و بلا غوامض. غوامض عطف بر خفیات، مخفی نیست بر خدا متعال. خفیات و غیوب الهوا بلا غوامض و مکنون ظلم دجا و نغامض ها. غامض امر پیچیده چیه؟ غیر واضحه. یک مطلب بسیار دقیق پیچیده را میگیم غامض، صاف و صوف نیست امرش. مکنون یعنی مخفی، کن خفا. شاید جلوترم همینجا صحبت بود یا جای دیگه داشتیم بحث کن، همینجا داشتیم همون بالا بود. بله، و حال دون غیبه المکنون حجب من الغیوب، اون رو صحبت شد به کن بیشتر عرض کردم پس اگه تکرار نکنم. ولا غمامز و مکنون ظلم دو جا، مخفی نیست برای خدای متعال. امرهای غامز مخفیه چه تاریکی های از دو جا. بوده کلمه دو جا به معنای ظلمت و تاریکی ادام، اما ظلمت دو جا بازی اضافه یه قشنگه که هم دواجل ظلم داریم هم ظلم و دو جا، هر دو تاش به هم دیگه اضافه میشه. مثل تاریکی شب چه جوری میگن؟ شب تاریک، تاریکی شب. اینا یه نه از لغات بسیار جالب در باب اشتقاق. اگر خواستید ببینید که در نخی باشه برای راه بیفتید و مطمئن بشید چقدر این لغات جالبه. همین کلمه دجا، همه این لغات وقتی میخواد عطل خود مادش را شروع بکنید در اطرافش کار بکنید، از همون سلاسیش، سلاسی ممدوده مشددش شروع بکنید، برید به لغات دیگه. الان مثلا در المنجد همین قبل از اینکه شما بیایید من داشتم نگاه میکردم همین ماده دجا برای که خیلی جالبه گفتم عرض کنم این حیفه یه نکته رد شد. ببینید بله دو جا دجا، شما اصل دال و جیم، درسته؟ دال و جیم برید در لغت، چند تا لغت پشت سر هم هست دال و جیم. وقتی نگاه میکنید خیلی جالبه که در تمامش معنای ظلمت و تاریکی آمده. الان من سریع از کنم، ببینید یک اصل دجه، دجه که جلوتر هم عرض میکردم که در کلمات رباعی که تکرار میشه خیلی استفاده بکنم. مثلا زله و رزه. زله اینه چه؟ اینه لغزیدن. نه کسی دارم اینجا داره میره پاش لیز میخوره، لیزیدن. زله قدمو میگن ثبت اقدامنا یوم تزل فیه الاقدام، تزل قدم های ما رو ثابت بدار در روزی که قدم ها درش میلرد. درست شد؟ خب این من زل. بعد میبینید در اون بله میخوام بگن برادو برگرده، زل زل، ولو اولیش تشدید نداره اما آدم میبینه که همون زل است مکرر، زل زل. یعنی اگه اینجوری بود این زله، اگه برادو برگرده میشه زل زل. یکی اینجوری بشه نمیگن زل زله، زل زله جنبیدنه. زل زل دو تا رفت و برگشت، بعد دو مکرره داشت. نیروبایی ها خیلی به درد میخوره. مثلا یکی حالا وارد به جار دیگه نشیم، اینجا یکیش همینه دجلیت. ببینید دج در معنی لغویش داره، من حالا سریع بخونم، مثلا داره که دج السماء تغیمت، آسمان دج السماء یعنی ابر اومد تاریک شد، دج السطر ارخاه پوشش رو بندازن چیزی به نظرش تاریکش کنن، درسته؟ مثلا پرده رو میندازن تاریک میشه، این اصل معنی دج. باز در معنی لغویش دج شدت الظلمه، تو مورد دج هستان دج ونی شدت الظلمه، دج شدت الظلمه از جبال و سور کوهای سیاه رنگ میاد تا اونجا که در دج دجل لیلو اظلم، دج دجل لیلو یعنی متزلزله، دج دجل لیلو اظلم، این مال اصل دج که هیچ حرف دیگه ای توش نیست، فقط دال است دیگه. بعد حالا راه میفتی میگی میفرمایید که دجره، لغت های بعدیشان دیگه بینش دیگه لغتی نیست، دج بعد دجره، دج دجل لیلو اظلم تاریک شد، همون ظلمت من این فعلش آمده. البته با این معنایی که من عرض کردم دج یعنی ابری شدن تاریک شدن، دج دج یعنی چی؟ تاریک مزاحم. این دیگه از این وقت اونس میگیره میبینیم لغت داره خودش باز، حالا میاد با ری مخلوط میشه دجره چی؟ از دیجور، دیجور لغت خیلی معروفه و فی تخیاء دیجور یعنی خیلی تاریک، دجره به من از ظلام، از دیجور از ظلام. بعد میان تو دجل دجال که به معنی کذب و دروغ و ایناست، کذب هم توش تاریکیه، حالا خود قشنگ لفظش بعد هم میاد ببینید کجا بود که تو ماده دجلم من ظلمت دیدم. بله دجل الشیعه غطاهو، دجل الشیعه غطاهو، یه چیزی رو دجل الشیعه اینو دوشا انداخت، درسته؟ پوشوندش تاریکش کرد. این اصل ماده همچنین در این که ببینم قتل ارض الکذاب، خب این یکی که دجله، بعد دوباره دجمه، دجمه اللیلو اظلمه، ببینید دجمه اللیلو اظلمه، اینم باز معناش درش ظلمت خوابید. میاد تو دجنه، دجن الیوم کان فیه غیمون و متر، دجن الیوم باز همون معنا، روزی که خیلی آب و باران و تاریکی ابر و ایناست، دجن اللیلو اسود، شب خیلی تاریک سیاه، درسته؟ چه دجنه، خب اینا میبینید که کاملا درش معنای چیه تاریکی درش هست که داره که الدجنه دجنه الظلمه الغیم المظلم، اینا را همه داره مثل جان مظلمه، این هم یکی میاد تا چه دجا، همین بحث خودمون چند تا پس اصل لغت شد دجا و دجره و دجله و دجمه و دجنه و دجا شش تا. بفرمایید. آه سلام علیکم و رحمت الله. دجا هم که شش تا میشه، دجا لیلو اظلمه، چیزایی که بهش بنده شش تا، دجا و دجره و دجنه و همه اینا معنی ظلمت خوابیده، دجا لیل اظلمه، دجنه لیل کذا، دجمه لیل اظلمه، و این از چیزایی که قشنگه برای تحقیق در این که ببینیم مثلا میم با نون خصوصیاتش چه فرقی داره. در ابتدا میدونیم نام بنا تاریک شد، اما وقتی به ارتکاز عرب مراجعه کنیم به موارد استعمالی که عرب به کار میبره این لغت را نمون، کم کم میفهمیم که میم چه کار کرد، چرا دجه اصلی دجم مکه شد، فلان معنا درش اومد، درسته؟ وقتی مثلا الان میبینید لام مثلا یه معنای کرد امر دروغه دیگه، یک تاریکی در کذب هست، همون تاریکی شب میه با لام هم را میشه میشه دروغ، یعنی یک در تاریکی معنوی با میم و با نون و همه اینا هم را میشه یه معنی خاصی ایجاد میکنه، این معنی دو جا، دو جا یعنی تاریکی خیلی شدید، جمع دو جیه هست یا دو جیه، دو جیه یا دو جیه. بله بله عرض کنم که ظلمت یک معنای خاصی در چه میگن در به طبع نوره، ملاحظه میکنه اینجوری که این از کجا عرض میکنم، چون اصلش خود ظل ظلمه و میم بعدش میاد، ظل یعنی چی؟ ظل سایه است دیگه، ظلم یعنی از صبح را به شب آوردن، یعنی بره یه جایی سایه صبح را، بله بات تو بیت تو خانه رفتن، شب را بیتوته کردن یعنی تو بیت رفتن، شب را به صبح آوردن و حالا بیت از او گرفته شده، بات از اونم احتمالات قشنگ سر جاش، ظلم که به سایه رفتنه، از صبح به شب آمدن، ظلم سایه هست. وقت این ظل میاد با میم هم راه میشه، درست میشه ظلمه که یه معنی اینجوریه که همراه با سایه است، نور نیست، جل نور گرفته شد، لذاست که احتمال داره که دو جا چه اون یه معنی بالاتریست از چه، از ظلمت، از تاریکی، نه صرف سایه بودن، سایه بودن تاریکیه، اما تاریکی که هنوز سر و کاری از نور اینا باشه، اون چیه؟ اون کاملا تاریک. لذا مثلا لیل میگن که اقبل اللیل، هنوز بین طلوع این ندام، میگن نماز شب بکن، وقتی غروب شد میگن اللیل، این حال دیگه سایه اومد، حالا دیگه آفتاب نیست که، اما دو جانی، دو جا اون وقتی که کاملا تاریک روشنایی افق بره زیر افق تاریک میشه، رسق دو جا اینجوری که غصق هم خودش هم به همین معنی خیلی تاریکی. خب رو این حساب الان چطور معنا کنیم؟ ظلم دو جا تاریکی های چیزهای خیلی تاریک، دو جا میشه اون میادین بسیار تاریک. حالا میادین بسیار تاریک چجوری منظوره؟ مثلا اون جایی که اصلا نور تاب نداره بیره، در دریا میگن مثلا تا 60 متر بیشتر آب نور پرشید بیشتر تا 60 متر بودن تو آب نفوذ بکنه، شما برید 80 متر اوکیانوس اصلا نور نمیاد اونجا، درسته؟ خب حالا این درسته رو نما شنیدیم، تا 80 متر خب بوده دیگه اصلا نور نی، اونجا دو جا هست، یعنی نه اینکه نوری هست سایه بون جلش اومده، مانو جلش اومده، اصلا خود نور قدرت نداشته اونجا بره. بله یا بعضی تاریک هست که به قول امضا میگن سیاه چال، سیاه چال هایی هست که چجوریه؟ اصلا خمیرش تاریکیه، یعنی هرچی نوری هم بخواد بره، آخر این کتاب مثلا تاریکه همینجوری، اما یه نوری میاد میتابه به این، منعکس میشه اون نوری که از چرا و از خوش هم منعکس میشه به چشم ما، این چیز را میبینیم، خودش تاریک بود اما با نور روشن شد. حالا چیزهای پیدا کردن که میخواد نور بفرسته ببینه، ده چه کار میکنه؟ نور را بفرستید که ببینه، هرچی نور را میخوره، همه نور را میخوره تو خودش، به جایی که پس بفرسته ما ببینیمش دیگه، این کنه دو جا اینجوریه، یعنی خیلی منغمر است در چه؟ در تاریکی های بالا بالا. ظلمت منطبه شاید خفیف داری از دیگه، شاید حالا اینا دیگه تحقیق تو اینا خیلی کار میبره تا آدم همه استعمالاتشون را ببینه با اون اصل معنا و نظائرش هم در نظر بگیره، بعدی استنتاجی بکنه. بله این قوام است که میبینم یه عبارتی هست در احتجاج به نظر من و توسی نقل کردن، عبارت خیلی کوتاهی از امیر المؤمنین صلی الله علیه در فرق در این که شناسایی خدا، یه عبارت بسیار کوتاه و خیلی قابل تأمل، از فن بودن که هر کس در خلقت عالم نگاه بکنه مطمئن میشه که همون کسی که ان فاطر النمله هی فاطر النحله، که یه نفر است که هم زموره از هزا آفریده هم مورچه و چرا نمیتونه دو نفر آفریده باشن؟ از هم دل دقیق تفصیل کل شی و غامز اختلاف کل حی، این جمله از جمله خیلی شیرینه، نمیدونم در کتاب احتجاج من دیدم که با تأمل بشه خیلی. چرا نمیشه که مورچه را یه خدا بیافرینه زنبور اصلا یه خدای دیگه؟ از اصلا لدقیقه تفصیل کل شی، یعنی چی دقیقه تفصیل کل شی؟ و غامزه اختلاف کل حی، غامزه اختلاف کل حی. حالا دیگه یه جمله بین کوتاه، من چندی سال اینا دیدم خیلی هم مکرر داشت تمرو ذهن ما پریه بله من بر نداره اساتی دیدم که بیان از دیشو ذهن من نیست. مورچه هست هر دوی سلول حیاتی هست درسته؟ اما چقدر خدای متعال اطلاعات در هسته این سلول ها قرار داده برای چی؟ برای که او میشه مورچه او میشه زنبور. اختلاف کل حی یه لنگ فرماش هستن، اما اون طرفش دقیق تفصیل کل شی، هر چیزی تفصیلی داره. تفصیلش هم چی داره؟ دقیق داره. این حالا این دقیق چیه؟ تفصیل چیه؟ بله خیلی عبارت جانانه این از اون. خب ولا غمامز مکنون ظلم دجا ولا ما فی السماوات العلا والارضین السفلا، مخفی نیست بر خدای متعال اون چه که در آسمان های بالاست و اون چه که در زمین های پایین است. از سفلا جمع اسفل، زمین های پایین و آسمان های بالا. خب بحث سماوات اولا و ارزین سفلای بحث بسیار گسترده، در این حال دل نشین و کتاب های جور و واجور در این زمینه نوشته شده با ذوق های مختلف، با ذوق های مثلا از کنم تعبیلی و عرفانی، با ذوق های علمی و تجربی، با ذوق های عرفی. همه اینا الان تو همین عصر ما مثلا زمان همین 40 سال پیش تا حالا 30 سال پیش تا حالا چه با مزاق های مختلفی آسمان های افغانه و نیارا معنا کردن و من بخشی شد تو کتاب خونه یک کتاب خونه بودیم بخشی شد دیدم یاد داشتم ازش برداشتم. منظور که سماوات اولا و ارضین سفلا خود یه بحث مفصلیه. مثلا ادعای مخالفه که اصلا ارضین افغانه مثل آسمان ها قرآن فرموده باشه بعضی ها بابا این همه روایات دعاها الارض این از سب که شوخی نیست که به صرف اینکه حالا ما ببینیم زمین گرد است و ما هفت زمین نداریم و تمام شد فوری بیشوریم بذاریم کنار بگیم نه قرآن که نفرموده آسمان زمین های هفت گانه درسته؟ روایات هم که حالا فیلم حرفش درش نداریم نا سندش یا ضعیف است یا سند نداریم اینطور نیست. الارض این سب تازه در آیه شریفه اشاره بهش هست. چیه اون آیه شریفه؟ و من الارض مثلهن والذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. که اونا هم که هم میگن مثلهن یعنی مثل هفت آسمان خلقشون کرده، نه یعنی مثل هفت آسمان هفت زمین خلق کرده. آیا اونجوری چی کار میکنن؟ تعبیر میکنن. و حالا که من خیالم میرسه نه اینا نباید ما اینا فوری بگیم علوم امروز دیگه چی کار کردن، همه این یار ما رفتیم و گشتیم و صاف شده الان هرچی میخواید فانتوم و هواف ما و اینا سوار شید برید ببینید صد ذوالقرن نیست. آنا سوار شید ببینید اینجا نیست که پشتش یعجوج و معجوج باشن و اون وقتی که ازا جا وعد و ربی جعله و تکا حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و هم من کل حدب ینسلون. یه روزی میاد صد ذوالقرن خراب میشد و یعجوج و معجوج میریزن تو دنیا درست شد. غیر مجرد جوف نداره، شکم نداره، تو نداره. درست شد.
اشیا مثلا کدوبت نداره،
هر شیعی بگه تو داره. اصلا سمت ما در اشیا سمت نداره. بله یه مثال خیلی دور بخوام بده میگه کره توپ پر، توپ که تو خالیه این جوف داره، یعنی توش خالیه. توپ پر باشه چه دیگه توپ پره، ولی خب باز معنای سمت این که جوف داره توش پره فعلا. پس ولا صمد صمده من اشار الی، قصد نکرده است صمدیت الهی را کسی که به خدا اشاره کنه. اصلا صمد به معنی قصده و خود صمد به معنی غیر مجوخه
چیزی که جوف نداره جسمی جسمانی نیست و اشاره برداری. پس به جهت صمدیت وصف صمدیت الهی قصد نکرده اون صمدیت الهی را کسی که به خدا اشاره کنه. یعنی چی؟ یعنی الان خیلی مطلب خیلی قشنگی از دارم برای اون بیان میکنم. میگن چرا نمیشه به خدا اشاره کنیم؟ خیلی قشنگ دارم سوال. رمز این که ما نمیتونیم به خدا اشاره کنیم چیه؟ حضرت میفهمن چون سمه برگردیم مثل معادله که چیز ضرب میکنیم بعد تخته میکنیم برگردیم. از من فرمان کسی که اشاره به او بکنه نتونسته قصد کنه متوجه باشه صمدیت او را. پس میفهمیم چرا خدا اشاره بردانه چون صمده. پس این که اسم شریف صمد را نسب خدا سیگه میاد سوره توحید خیلی مهم رتوان در قرآن هم یک مرتبه هم بکار دارد. این خب اسم شریف صمد از اسماء خیلی نظام الهیه. این طلب میطلبه که چه آدم در اطرافش روایت جمع آوری کنه لغت شو ببینه خیلی کار میبره. ولی همین یک عبارت کوتاه حضرت کلیدیه بر همه اونا. ولا صمد صمده من اشار الی اشاره بردار نیست.
ولا صمد صمده یا صمد
صمده یا صمده حالا من لغت نگاه نکردم من فعلا تو به من مسترش خوندم
من گفتم صمد
صمده بسیار من صمد دیگه اشاره من صمد خود منم صمد میگفتم. ولا صمد صمده یعنی صمدیت او را من اشاره الی. ولا ایاهو انا من شبه هر کس تشبیه کنه خدا را واقعا قصد کرده یه تصوری از خودش داره اسمش گذاشته خدا. خدا را قصد نکرده کسی که خدا را تشبیه کنه. ولا لهو تذلل من بعضه برای خدا تذلل نکرده کسی که خدا را تجلی کنه بعدش کنه به فصل و جنس و اوصاف متجلی هزار تا وقت برش بیاره به نحوه تبعوز. ولا ایاهو اراده من توهمه خدا را قصد نکرده اراده نکرده کسی که توهم کنه خدا را. چرا؟ چون خدا به وهم در نمیاد. اونی که به وهم در میاد یه اوصاف و یه معانیه اینجوری یه مخلوقیه. ببینید وقتی تشبیه را برداشتیم همه اینا لازم میشه. حضرت هم با پای تفریف هم فلیس الله عرفه دنبالش همه دنبال پای تفریف. وقتی نفی و صفات شد وقتی تشبیه رفت کنار همه اینا میاد. ولا ایاهو اراده من توهمه کل معروفن به نفسهی مسموم. این عبارت کلمه به نفسهیش دو احتمال داره که حالا چالا زنده بودیم بعدا خود توضیح بیشتر صلی اللہ علیه محمد و محمد
نار کلها بردم و سلاما و ما کان لازم فیا مگرم ولا مقاما لیکن
با اون که در اون عالم ارتباط بسازه. علاوه بر اینکه اون ارتباط روحی که ما میگیم به مسئله درستیه، اما اینکه دوره و کوره توشه اون یه دوره بحث دیگریه که مفصل آجه دوره و کوره یعنی این کوره یعنی بعضی ها هستن که دائما در محضر آقا رو خوابش دیده بوده از علما هم بوده رفیق از خوابش دیده شما اون حالا خدمت سیده شاید رو میرسید بسیده چی دنیای امام حسین بوده اینجا حضرت اون قدر دست کردن ما اینجا کنه فهمیدیم تا بود تو 30 سال یک مرتبه یه لحظه آقا رو میدنم بود 30 سال یه مرتبه که من دوره گوه داره ازم مثل سلمانم معلوم است که اون طرف پرده همیشه خدمت امیر مومنی باشه درسته؟ مثلا اون مقامات خودش ها که دیدم اینا درست، اما میدید حالا فعلا اینجا نرده تو عالم دنیا محضر حضرته میگه نه نمیخوام خواهم تقدیر الهی نشده، میخوام محضر شما باشم که جمع کنم. من شما یعنی ارتباط اتصال روی این ارتباط اتصال میگیم درست هم از اصلش، اما این که بودام باشه در مراتب مختلف همه جا معلومه.
این ارتباط رو چون حاجی آقا ما فکر میکنم که با محسوسات اینجا در نظر میگیریم، میگیم آقا ارتباط
که پایین تر هستن، مثلا از سلمان که هستن برای خدا قرن پایین ترن دیگه، این باید حتما از ناحیه بالا بیان سراغ ما، اینطوری که هر وقت میخواد. خلاصه یه لوازمی تو دنیا هست و ارتباط دنیایی هست که این خصوصیات را نبوده که از سلمان اونا که دیدن اینا که دیدن گفتن که نه میخوام تا وقتی که خدا اجازه میده در مدر شما باشم. آه ادبش بله، اما اصلی این که بخواد که خود نظر برسه این بالاترین بغی و کمال عشی هست. محط درست هست در ادبش، یعنی میگم ما واگذار به حد رد میکنیم، همین که خدا حاجی آمزی ها نفت میکنم به اون کنم، هر که به حاجی آمیگه که مثلا امیده که من دیدم میخوام مشرف بشیم اینا میخواد دیگر رو میگم اون آقا میخواست دو پیغام داده دو که آقا ما چی تو خدمت شما برسیم، من بفهم من شما تلاش نکنید که خدمت ما برسیم، شما خودم رو بسازید ما هم نکنید. یعنی میگم ادب ما اینه که ما انجام وظیفه کنیم کار دست حضرت بشه، نه اینکه ما بخوام برسیم درست، اما اینکه دلش هم نخواد این دیگر این نیست روش، دلش باید بالاترین بغلش می باشه. مرمو آخ محمد کاظمی صاحب ارده اون برای این مجلس ها اونو نمیده، چند سال تجربه کردن طلبا کنیدن بخوام این مجلسی میگیرن توی میگیرن و شو نمیده یه طلبه این زن اگه میرم یا بلد از این آخ مرسه میشینه که و حالت خیلی پریشون یه آقای مریضی دارم ببرمش دکتر در واقع هم میگه که این هنوز ادامه داره، این دواش مصرف کردن خود نشده، مثل که تا چهار پنج بار میاد از سید پولی میگیره و دفعه آخریش رو میداره درست شب عید الاضحی، شب عید الاضحی بعد نماز عشا میاد خدمت سید و میشینه و میگه آقای مریض ما وفات کرد تا میگه با لبخم میگه که وفات کرد سید، میگه من که ارستال اومده ده پول جمعی کرده برای شبیه بیدن با گفتن دیگه سید میخند داده میره کلا در شد
زرنگی هم از اونجا چی بیه
مادریه برا خودم شبا قرآن بخون، دل شب قسلم بده، دل شب کفنم کن، دل شب دفنم کن، غریبه ها رو خبر نکن، علی جان علی جان علی جان فاطمه رو حلال کن، برا چند روزه تون نون پختم، حسن و حسین و خودم شستم، موهای زینب و شونه زدم، چند تا امانت پیش زینب دارم، علی جان قصه نخور، زینب خونه داری بلده، منو تنها نذاری، روی دلم میونه این همه دشمن، یار تو عجب شبیه علی جان، خدا حافظ. علی جان حلالم کن، بیا بابا نگاهی بر من افتاد از پا کن، بیا بابا نگاهی بر من افتاد از پا کن، بیا دست و پا تماشا، بیا بکن سرت را زیر دست و پا تماشا کن، بابا در بیت بلا در آتش بیگانه می سوزد، بابا این خونه که داره آتش میگیره همون خونه ایه که هر روز می اومدی جلو این در می ایستادی، صدا می زدی السلام علیکم یا اهل بیت، آتش بیگانه می سوزد، خموش از عشق جال جانت کاشانه ما کن، بابا آخه من مرگ عشق حیدرم من مرگ عشق حیدرم بابا خونی بابا بذار بگم برا فاطمه چه روزی پیش اومد خدا شاهده جلو حرم پیغمبر وقتی شب اول که اومدیم روزه بخونیم بارها این یه خط ما خونده بودیم تا به اینجا رسیدیم مثلا زبونم قفل شد نتونستم بخونم قبل از اینی هم که میخواستیم بیایم اینجا من نمیدونم اصلا شب جمعه معمولش این که همه میرن در خونه ابی عبدالله اما خواب دیدم که با هم مشتبه ها رفتیم پشت دیوار بقیه نشستیم بابا برا من فاطمه یه موقعی شد اومدم از خونه بیرون با چه وضعی اومدم بمونه از یه طرف از سینم خون میرون از یه طرف پهلوم شکست با همه دردایی که داشتم یه مرتبه دردای خودم فراموشم شد بابا دیدم مولا رو دارم با دستای بسته تا حالا شنیدی فاطمه تو کوچه از دشمن بیاد با دشمن اینطوری حرف بزنه خواهش کنه از دشمن گفتم مغیره دست مجروح مرا بار دیگر بشکن بعضی ها گوشش رو بگیرن مغیره دست مجروح مرا اینو گفتن اما من خودم قبول ندارم شاید در این باشه که یه مقدار تسلای دل سادات باشه. شکر خدا زینب ندید کار خدا اینطوری بود؟ نه والله. به خدا گفت مادر وقتی تو رو میزدن من زیر دست بود. کجا بودم میدانی کجا بودم تو سیلی خوردیم من هم به زیر دست و پا های 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 های. اما بذار من با اجازه سعید جون آخر کاری یه نمکی پاشیده باشی. آخه همه روزه ها گل، همه روزه ها خود خانوم یادمون داده، گل همه روزه ها کربلا. گفت زینبم زینبم برو اون بخچه رو بردار بیار، امانتیه جد بابام رسول الله. زینب اومده مادر داره وصیت میکنه، آروم آروم با دستای کوچولوش این بغچه رو بازگرد جلو مادر گذار. و دخترم بذار برات بگم وصیت کوچولوی مادر، دخترم دخترم چون نزدیکه نزدیکه شهادت امیرالمومنین هم هست، خیلی تناسب داره این روزه. دخترم تو این بخشه سه تا دونه کفنه، یه دونه شو فردا شب میدی دست بابات علی، منو درش میپیچه و کفن میگنه. وای 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 بمیرم برای دل زینب. زینب جان زینب جان زینب جان دخترم، 21 ماه رمضان یه دونشو میدی دست داداشت حسن، بابات علی رو کفن میگن. اما بذار آخرین کفن رو برات بگم، یه کفن دیگه میمونه اما سالم نمیمونه، انقدر تیر به این کفن میزنه. داداشت حسین داداشت حسن و کفن میگونه. تموم شد. یه وقت زینب یه نگاه به مادر کرد، گفت مادر مگه داداشم حسین کفن نداشت؟ شاید شاید بهترین جوابی که فاطمه داده باشه اینه، دخترم عجله نکن، خودت میبینی خودت میبینی، بعد قضاوت کن، آخه اون بدن رو کفن نمیدونه زد کن. وای 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 ای حسین. رسید رسید بالا سر داداش، رسید بالا سر داداش، گفت حسین من حسین من اگر کشتن چرا خاکت نکرد؟ اگر کشتن چرا خاکت نکردن داداش شفن بر جسم سر چاکت نکردن خودت منو صدا دادی اخیه الیه.